أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. قال مولانا ومقتدانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل صلوات المسلمين: أيها الناس، إنما الدنيا دار مجاز والآخرة دار قرار، فخذوا من ممركم لمقركم، ولا تهتكوا أستاركم عند من يعلم أسراركم. عرض سلام و وقت بخیر و آرزوی توفیق برای همه عزیزان دارم. بحث امروز رو متبرک کردیم به فرمایشی از مولى الکونین امیر بلاغت علی ابن ابی طالب علیه آلاف التحیه و الثناء. به هر حال اون حضرت در ابتدای خطبه 194 نهج البلاغه شریف در مورد دل نبستن به دنیا و تشویق و ترغیب به طاعت و بندگی حضرت حق جل و علا جملاتی داره. اولین فراز اینه، میفرماید ایها الناس انما الدنیا دار و مجاز، ای مردم، انما الدنیا با ادات حصر هم بیان میفرماید که جز این نیست که الدنیا دار و مجاز. مجاز مصدر میمیه، از همون معنایی گرفته شده که گرفته میشه که جواز هم به هم معناست، معنای گذر کردن، عبور کردن. و اگر اصطلاحا مجاز رو در مقابل حقیقت قرار میدن، برای اینکه در معنای مجازی با قرینه صارفه از معنای حقیقی عبور میکنیم. به هر حال حضرت در بی ارزشی دنیا و تشویق به این که دنیا چیزی نیست که بخوای به اون علاقه من بشی و صلاحیت این رو که به او وابستگی و دلبستگی داشته باشی نداره، می فرماید انما دنیا دار و مجاز، دنیا محل گذره، از بین رفتنی، گذر کردنی و تمام شدنی است. اونی که موندگار هست و آخرتو دار و قرار، آخرت هست که موندنی، دنیای موندگار که باید فکری برای اون کرد آخرت. خب حالا که دنیا محل عبوره و آخرت محل قرار، پس فخذوا من ممرکم لمقرکم. هیچ انسان عاقلی نمیاد دار قرار رو فدای دار مجاز بکنه، اون جای استقرار و موندن رو بر مسیری که از او عبور میکنه بکنه، بلکه حکم عقل هم اونگونه که مولا علی علیه السلام هم میفرماید این است که از گذرگاه برای قرارگاه توش کسب میکنند و برمیگیرند. خب زاد و توشه این راه معلومه، تقوا و خدا ترسی، بردن طاعات و عبادات به محضر ربوبی است و با نامه اعمالی مملو از حسنات به ملاقات پروردگار رفتنه. لذا می فرماید فخذوا من ممرکم لمقرکم، این که از گذرگاه برای قرارگاه اخذ بکنید معلومه، یعنی اون چیزی رو که در اونجا نیازتون هست و اونجا دارای ارزش خواهد بود و اعتبار و جایگاه شما در اونجا بر اساس او خواهد بود، یعنی اعمال شایسته. بعد هم فرماید ولا تحتكوا استاركم عند من يعلم اسراركم، پرده های خودتون رو ندارید پیش کسی که اسرار و رازهای نهفته شما رو هم میدونه و قلبهای شما هم آگاهه. یعنی این حدود و ثغوری رو که خداوند تبارک و تعالی براتون تعیین کرده، خط قرمزهایی که برای شما معین فرموده، از اونها تعدی نکنید. با انجام نافرمانی و معصیت قرقه های پروردگار رو زیر پا نگذارید. لذا فرماید که ولا تحت کو، هتک نکنید و از بین نبرید استارکم، پرده های خودتون رو، اندمن یعلم و اسرارکم، پیش خدایی که اسرارتون رو میدونه، یعنی نافرمانی او و معصیت او رو انجام ندید. عزیزان، به تجربه هم این رو دریافتیم و میبینیم جسم خاکی ما نهایتاً به خاک برگشتنی و از دنیا رفتنی است، اما خوش به سعادت کسانی که با برداشتن قدم‌های خیر، انجام کارهای خداپسندانه، دستگیری از دیگران، پیمودن پله‌های ترقی علمی و معنوی و اخلاقی به جایی میرسند که تو این دنیا هم نام نیکشون مندگاره و برای اون دنیاشون هم پیشا پیش آذوقه مناسبی فرستادند. امیدوارم انشاءالله این سفارش مولا الموحدین آویزه گوشمون باشه و بتونیم با دل کندن از دنیا، البته این به اون معنا نیست که ما از دنیا هیچ استفاده ای نکنیم و بهره ای نگیریم، نه، به هر حال به دنیا هم باید توجه کرد، اما نه توجه استقلالی، بلکه به عنوان یک استفاده عالی و توجه ابزاری. از دنیا و امکانات دنیوی باید استفاده کرد، اما در مسیری که ما رو به سعادت اخروی برسونه، نه اینکه خدایی نکرده بهره‌گیری از تمتعات دنیوی به نحوی باشد که ما رو در آخرت گرفتار بکنه. خیلی توجه کنیم که اینا صرف شعار نباشه، صرف لقلقه لسانمون نباشه و واقعاً از دنیا به اندازه نیازمون بهره ببریم و اون چرا از دنیا که خداوند به ما عنایت میکنه صرف آبادسازی آخرتمون بکنیم که محل قرار است. خب، بحثی که داشتیم در رابطه با خطابات شفاهی بود. در این رابطه فرمایش مفصلی رو از مرحوم آخوند آوردیم و ایشون فرمودند که این بحث به یکی از سه صورت قابل طرحه. تو این جلسه میخوایم بحثی رو پیرامون تنقیح همین عنوان مسئلمون، یعنی خطابات شفاهی، داشته باشیم. ببینیم بالاخره این خطابات شفاهی که در شریعت وارد شده، در آیات و در روایات به دست ما به عنوان خطابات شفاهی رسیده، چجوری هست؟ خب، به هر حال حق اینه که در این مسئله در مورد این بحث بشه که آیا آیات و روایاتی که در مقام بیان احکام شرعی وارد شده اند، حالا خواه اون آیات و روایات به صورت خطاب باشند یا به صورت غیر خطاب، آیا اینا شامل معدومین در زمان صدور خودشون هم می شوند؟ تا ما هم بعد از 1400 سال بتونیم از اون آیات و روایات استفاده کنیم و تکلیف خودمون رو به دست بیاریم یا نه؟ خب اون چی که روشنه و از امور بدیهی مخاطب قرار دادن معدومین و توجه دادن مستقیم تکلیف به اونها امتناع عقلی داره، عقلا جائز نیست. ولی میخوایم در این رابطه بحث بکنیم که اگر در خطابی مثل یا ایها الذین آمنو قائل بشیم که شمول این خطاب هم نسبت به موجودین حاضر در مجلس خطاب، هم نسبت به غائبین از جلسه، و حتی نسبت به معدومین به یک نحوه در واقع به طور مستقیم همه اینها رو شامل میشه، آیا این نظریه مستلزم تکلیف معدوم و مخاطب قرار دادن او هست؟ تا اینکه بگیم آقا استحاله عقلیش ثابته، نخیر نمیشه این رو در نظر گرفت، یا اینکه چنین استلزامی وجود نداره، مستلزم تکلیف معدوم و مخاطب قرار دادن معدوم نیست. فرض کنید مثل اینکه میخوایم روشن بشه که نحوه تمسک به آیه ای مثل یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، این آیه شریفه که در سوره مبارکه مائده به عنوان اولین آیه وارد شده، و از جمله مهمترین و کاربردی ترین ادله ابواب معاملات، چگونه میشه بهش تمسک کرد؟ چگونه میشه ازش استفاده کرد؟ آیا حجیت و دلالت این آیه اختصاص داره به حاضرین در مجلس تخاطب؟ اونا وظیفه خودشون رو از این آیه استفاده می کنن و سایر مکلفین یعنی غائبین و معدومین از راه ضرورت یا قاعده اشتراک و اجماع بر اشتراک به اون وظیفه اخذ می کنن، به اون خطاب اخذ می کنن، یا اینکه حجیت اون به حاضرین در مجلس تخاطب اختصاص نداره بلکه شامل غائبین و معدومین هم میشه، به طوری که گویا همه مکلفین اعم از حاضرین، غائبین و معدومین حقیقتا مخاطب این آیه هستند. ولی این مخاطب بودن به آیه توجه تکلیف به معدوم رو لازم نداره. خب اینجا چی جوریه؟ در اینجا میگیم اگر این خطابات رو مستقیما شامل حال معدومین هم بدونیم، یعنی بگیم معدومین، کسانی که در زمان نزول این آیه اصلا به دنیا نیامده بودند، مثل ما که 14 قرن بعد به دنیا اومدیم، فهممون از این آیه برای خودمون دارای ارزش و حجیت باشه. و الا اگر بگیم نه اختصاص داره به موجودین در زمان خطاب، اونجا دیگه ممکنه کسی بگه آقا حجیت ظواهر چنین کلماتی به مخاطبین و یا خصوص مقصودین به افهام اختصاص داره. و چه بسا فهم دیگران مثل غائبین یا کسانی که مقصود به افهام نیستند معلوم نیست دارای ارزش باشه، مورد مناقشه است. برای اینکه وقتی کلامی متوجه مخاطبین خاصی شده ممکنه به قرائن مختلف مثل قرائن مقام تخاطب اونها به گونه ای از این آیه برداشت کنند، از این کلام برداشت کنند که دیگران چنین برداشتی نداشته باشند. بعد هم مفاد قاعده اشتراک هم اینه که هرچه برای مکلفین مورد خطاب ثابت باشه برای معدومین هم ثابته. اما اون چه برای مخاطبین ثابت بوده برای معدومین روشن نیست. معدومین از قاعده اشتراک استفاده نمی کنن، نه اینکه خودشون اون رو میتونن به دست بیارن. خب به هر حال، پس برای اینکه این عنوان منقح‌تر بشه، اجازه بدید چگونگی جعل احکام بیان شده در آیات و روایات رو با یه مقدمه ای در رابطه با بیان اقسام سگانه قضایای منطقی که عبارتند از قضیه طبیعیه و قضیه حقیقیه و قضیه خارجیه با هم مرور بکنیم. تا به دنبال یادآوری این اقسام سگانه قضیه معلوم بشه که جعل احکام شرعی در آیات و روایات وارده به چه نحویست، از کدوم قبیله. اولین قسم قضایای طبیعیه است. قضیه طبیعیه به قضیه ای میگن که نفس طبیعت، خود ماهیت با قطع نظر از وجود، حالا حتی وجود عام ذهنی، موضوع حکم قرار بگیره. اصلا وجودش رو کاری نداریم، خود ماهیت رو، مثل قضیه الانسان و حیوان و ناطق. ما نمیخوایم بگیم انسان موجود در ذهن، ما نمیخوایم بگیم انسان موجود در خارج. اصلا وجود رو در معنای این لفظ، یعنی در معنای لفظ انسان مورد نظر قرار نمیدیم، بلکه خود طبیعت و ماهیت انسان عبارت است از حیوان ناطق. یعنی گویا در مقام بیان ماهیت انسان میگه ما این ماهیت از یه جزء عام که همون جنس یا حیوان باشه و یک جزء مساوی که همون فصل یا ناطق باشه تشکیل شده. حالا میخواد این ماهیت دارای میلیاردها فرد باشه، میخواد اصلا فردی نداشته باشه، کاری به فرد و وجود نداریم. وقتی نشانه هم معمولا در منطق برای این قضايا گفته میشه، میگن علامت قضیه طبیعیه اینه که میشه عنوان ماهیت رو به موضوعمون اضافه کرد. به جای اینکه بگیم الانسان و حیوان و ناطقون، بگیم ماهیت الانسان حیوان و ناطقون. خب این یه بخش، این یه قسم از قضایا، قسم اول. قسم دوم عبارت است از قضایای خارجیه. در قضایای خارجیه که در واقع در مقابل قضایای طبیعی‌اند، موضوع باید بالفعل از تحقق برخوردار باشه. لذا به خلاف قضیه طبیعیه نمیشه اینجا صرف ماهیت رو موضوع قضیه قرار داد، وگرنه کذب لازم میاد، چون فرض اینه که حکم بر افراد ماهیت که تحقق بالفعل دارند مترتب شده. از اون طرف بخواید خود ماهیت رو با قطع نظر از افراد در نظر بگیرید، خود ماهیتی نه حکمی رو که گفته شده نداره. مثلا وقتی گفته میشه یجب علی الطلاب الحضور فی تشییع الفلانی، خب اینجا موضوعی که برای وجوب حضور در تشییع هست طلابند. خب این حکم به وجوب شرکت در تشییع جنازه ارتباطی با ماهیت طلب بودن نداره، بلکه این حکم حکمیه که در ارتباط با وجود بالفعل طلابه، یعنی اون طلابی که بالفعل وجود دارند و در خارج هستند، اونا وظیفه دارند در تشییع جنازه فلانی شرکت کنند. اما طلابی که الان به دنیا نیومدن، بعدن به دنیا میان یا بعدن وارد سلک طلبگی میشن، آیا بر اونها هم واجبه در تشییع این آقا شرکت کنند؟ مسلماً چنین وظیفه ای برای اونها ثابت نیست، چون این حکم به نحو قضیه خارجی مطرح شده و تکلیف رو برای افراد موجود بالفعل ثابت کرده. اما قسم سوم که عمده محل بحث خواهد بود، قضایای حقیقیه است. قضایای حقیقیه که در واقع برزخ بین قضیه طبیعی و خارجی است، از جهت اینکه حکم به افراد موجود بالفعل اختصاص ندارد، شامل دیگران هم می شود، شبیه قضیه طبیعی است، چون به افراد موجود بالفعل اختصاص نداره، مثل قضیه طبیعی که اصلا به افراد موجود اختصاص نداره، مال طبیعته. از این جهت که در قضیه حقیقی پای وجود در میانه و حکم برای صرف ماهیت نیست، شبیه قضیه خارجیه است. در قضیه خارجیه هم گفتیم حکم برای ماهیت من حیث هیه نیست، بلکه ماهیت با توجه به افرادشه. مثلا قضیه مانند کل نار هاره یا النار هارتون، این به عنوان یه قضیه حقیقیه است. نمیشه اون رو از قضایای طبیعی شمر، چون اگه از قضایای طبیعی بشماریم باید بگیم ماهیت موجود در ذهن از آتش حرارت داره. بابا این حرارت، حرارتی که ذکر شد به عنوان حرارتون در محمول، ربطی به ماهیت آتش نداره، بلکه لازمه وجود خارجیه، لازمه اون افرادیه که در افرادی از آتش که در خارج تحقق پیدا می کنند. و به این خاطره که شما هزاران بار اگر ماهیت و طبیعت نار رو تصور کنید، هرگز احساس گرمی در ذهنتون نمی کنید، چون ویژگی حار بودن و گرما داشتن مال افراد خارجی این ماهیت، نه مال خود ماهیت. لذا در این قضیه لفظ نار درسته که مانند لفظ انسانه، برای دلالت بر ماهیت وضع شده، ولی در مقام دلالت و لفظ نمیخواد حکایت بکنه از افراد. اینجوری نیست که میگیم معنای اون عبارت از افراد، نه، به معنای افراد نیست، چون فرد عبارت است از ماهیت به علاوه خصوصیات فردیش. زید یعنی حیوان ناطق با این خصوصیات، امر یعنی حیوان ناطق با اون خصوصیات. پس اگر قرار بود بر فرد دلالت بکنه، باید یا فرد بشه تمام موضوع له که بگیم دلالت مطابقیه، یا بشه جزء موضوع له برای ماهیت که بشه دلالت تضمنی، یا بگیم نه، این فرد لازمه معنای ماهیت که بشه دلالت التزامی. هیچ کدوم از اینا نیست، زخلط نشه عزیزان من. اتحاد ماهیت با فرد در خارج مطلبی است که اینو میگیم بله، الکلی و طبیعی و متحدون مع فرده، موجودون به وجود فرده، این یه چیزی است. و مقام دلالت حکایت که در ارتباط با مقام الفاظ مطلب دیگه است. خب به هر حال عرض کردیم که قسم سوم از قضایا در علم منطق به ما گفتن قضایای حقیقیه است. در قضیه حقیقیه حکم به افراد تعلق گرفته، اما اختصاص به افراد موجود بالفعل نداره. هر فردی در هر زمانی و در هر مکانی که تحقق پیدا بکند، این حکم شامل او هم هست. لذا میگیم معنای قضیه کل نار هاره اینه که هر فردی از افراد آتش که تحقق خارجی پیدا بکنه، او حرارت داره، گرمه. در چنین قضیه ای هر چند پای فرد به میان اومده، اما فعلی بودن وجود خارجی افراد خصوصیتی نداره. بله، حکم به اعتبار افراد خارجیه، اما چه فرد فردی که بالفعل در خارج تحقق داره وجود داره، چه فردی که ده ها و صدها سال دیگر موجود خواهد شد از افراد این آتش، فرقی نمی کنه. او هم همین حکم رو داره. یعنی اون فردی که هزار سال بعد به وجود خواهد آمد در عرض افراد موجود خارجی بالفعل، اینا هارن، اون هم هاره. پس حکم به افراد تعلق گرفته و اختصاص به افراد موجود بالفعل در زمان صدور قضیه از متکلم نداره. خب این بحثی که تو ذهنمون باشه. البته اشکال جوابی هست که متعرض خواهیم شد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.